جهت عرض تسلیت به محضر با عظمت صاحب ماتم و صاحب عالم، طبیب و امید و پناهمون، امام زمان ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله كما هو اهله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأفضل السفراء طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. آله المعصومین، سیما مولانا تحت الحسین و غیاث المغتر المستقیم و ملجأ الحاربین بقیة الله فی العالمین، ارواحنا فدا معجل الله فرجه و رزقنا الله رؤيته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. همه شما عزیزان عاشقانه به این کانون عشق قدم می‌گذارید. مجلس مجلس حضرت زهراست، شما در محضر نایب امام زمانید. هم محضر کرامت دارد، حریم دارد، و هم نام نامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ما توقع داریم در این محفل، در محضر امام زمانمون شما و ما عزادار مادرشون باشیم. رضا از شما جوانهای عزیز و حاضرین در این محفل توقع رعایت حریم مجلس، توجه کافی به موضوع سخن در مجلس حضرت زهرا رو دارم. خداوند انشاءالله به همه شما توفیق عرض ادب توأم با اخلاص و معرفت عنایت کند. صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ابتداعا شهادت جانسوز بزرگ بانوی عالم توحید، ام الائمه، ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به حضور شریف سیدمون، صاحبمون، امام زمانمون و به محضر شریف مرجعمون، رهبرمون، نایب امام زمانمون تسلیت عرض میکنیم. پروردگار متعال این جهان را جهت تحقق سنت آزمایش و امتحان آفریده است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم، مرگ مخلوق است، موجود است، حقیقتی است. انشاءالله برای ما زیبا باشد، مبارک باشد. ملاقات با مرگ برای ما لذیذ باشد. آیت الله بهجت روحی فدا می‌فرمودند مرگ برای مؤمن از الذ لذات است. خداوند در سوره مبارکه ملک فرمود خدا مرگ را آفریده است، حیات را هم او خلق کرده است. اما آفرینش مرگ و حیات برای این بوده که لیبلوکم، شما را امتحان کند، انسانها را در بوته بلا قرار بدهد. امتحان الهی هم حکمتش، یکی از حکمتاش، امتحان خیلی آثار داره، برکات داره. اگه انسان بدونه همین محفل حضرت زهرا کلاس امتحان ماست، سعی میکنه که بدون نمره از این مجلس خارج نشه. بهترین نمره رو امام زمان ارواح نافدا برای تک تک شرکت کنندگان منظور بفرمایند و حضور ما را در این محفل به تلقی قبول فرمایند. ما هم به این امید قدم گذاشتیم و امیدواریم در جمع شما ما را هم بخرم. امتحان هر کسی را در جای خودش قرار میده. امتحان خود اشخاصی که در کلاس حضور پیدا میکنند خودشون را هم به خودشون معرفی میکنه. تا آدم در صحنه امتحان حاضر نشده گاهی رو خودش خیلی حساب میکنه، اما وقتی امتحان پیش میاد کم میاره، دیگه روش هم کم میشه. اون ادعاهایی که اون طلبها و ادعاها و توقعاتی که در خارج از کلاس امتحان برای انسان وجود داره، امتحان توقع کسی رو که در کلاس حضور پیدا کرده و نمره نیاورده، توقعش رو پایین میاره. و امتحان برای کسانی که زبده اند، برای اونها زمینه میده که کلاس های بعدی را هم بگذرانند. در این راستا که از آغاز خلقت خدای متعال این سنت را عملی کرده است و این سنت هم تعطیل بردار نیست و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، هر پیروزی امتحان، هر شکست امتحان، هر پیشرفت امتحان، هر رکود امتحان. قدم به قدم در تمام شؤون زندگی ما در محضر حق تعالی امتحان پس میدیم. و اگه حواسمون جمع باشه که محیط زندگی خانوادگی ما کلاس امتحان است، برخورد جوانها با پدرشون، با مادرشون، با بچه های کوچکتر از خودشون، با بزرگتر از خودشون امتحان، امام زمان ناظر این کلاسه، نکنه شرمندگی بار بیاد، نکنه امتحان مناسبی رو پشت سر نگذاشته باشیم، نمره نیاریم، نکنه یه روزی به ما میگن دیگر میخواییم اخراجت بکنیم، تو دیگه صلاحیت ادامه این میدان رو نداری. کاسب در کسبش اگه حواسش که این باشه که خدا داره او رو امتحان میکنه، هرگز با مشتری خودش خلاف شرع معامله نمیکنه. مشتری اگر بداند در معاملهش با تاجر داره امتحان پس میده، خدا ناظر هست، او هم سعی نمیکنه یه جوری کالا را از دست او مفتی در بیاره. اگر یک مسئول در مسئولیت اداری خودش، در موقعیت سیاسی خودش باورش بیاد که خدا داره امتحانش میکنه، به این مسئولیت امانت الهی است که به او سپرده شده است، حاضر نیست او در پیشگاه خدا خائن شناخته شود، در حق مردم جفا کند، در کار خودش کم بگذارد، وجود نازنین امام زمانش رو از خودش ناراضی کنند. این ناسازگاری هایی که در بعض ازدواج های جدید پیش میاد مال این است که جوان ها توجه ندارند ازدواج یک کلاس سازنده است و کلاس بسیار حساسی است. پیغمبر خدا اون رو به عنوان سنت خودش تأکید کرده و از امتش درخواست کرده، امر کرده، تناکحوا تناسلوا، ازدواج مایه کثرت قشون اسلام میشه، امت پیامبر سرفراز ما را با گسترشش بیشتر پیغمبر ما را عزیز میکنه و کثرت جمعیت ما دشمنان ما را ذلیل میکنه، مایوس میکنه. کلاس ازدواج کلاس مدیریت است، کلاس تولید است، کلاس سازندگی است. اگر انسان بداند یک امتحان الهی است، جوری مدیریت میکند که امر شومی و ابغض و حلالی پیش نیاد که خدا طلاق رو مبغوض میدارد. غفلت از این که ما همیشه در حال امتحان الهی هستیم و از مسئولین در دوره مسئولیت میبازند، در پایان مسئولیت تمام خدماتشون را هم باطل میکنند. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، نکنه مسئولی خدمت خودش رو برای شهرت خودش انجام بده، برای شکار کردن به استیاد موقعیت آیندهش این خدمات را انجام بده. تمام مبلغین در حال امتحانند. این منبر برای ما از سخت‌ترین امتحان الهی است. این تریبون ها از امانت های خاص پروردگار منان است. این همه جوان، این همه مشتری، این همه ساعات و عمر پای این منبرها در پیشگاه حضرت حق باید گوینده پاسخ عمر تک تک شمایی که در اینجا دل می دهید بدهد و شنونده هم امتحان بشود. اجمالاً این برنامه امتحان از برنامه های سازنده و تربیتی است و اینکه خدای متعال در قرآن همه زندگی رو امتحان معرفی کرده، لطف الهی است که ما غافل نشیم، مردود نشیم، تجدیدی نیاریم، سرفکندگی به بال نیاریم و از لحظه لحظه زندگیمون به عنوان کلاس رشد و تطلب الهی بالا برویم. در این امتحان مردم، مخلوق خدا در یک تقسیم کلی به دو گروه تقسیم میشن. گروهی خودشون رو مملوک خدا میدانن و حاکمیت خدا را در ملک خودش علل اطلاق قبول دارن. انا لله و انا الیه راجعون. اینها این شعارشون هست. نه تنها در مصیبت باید گفت انا لله و انا الیه راجعون، بلکه این جمله از عالی ترین مضامین توحیدی و عرفانی است. افتخار من این است که من مالک دارم، من صاحب دارم. الهی کفابی فخرن ان اکون لکه عبدا و کفابی ازن ان تکون بی ربا. ادعی رو خدا ولشون کرده، خدا کار به کارشون نداره، اونا بی صاحبن، اونا بی مالکن. الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خدا مولای کسانی است که دل به خدا دادن و مؤمنن، اما کفار مولا ندارن. این شعار رو و این آیه رو حضرت نبی ما در جنگ احد وقتی در اثر تمرد ادعی افراد وسوسه شده در برابر قناعم جنگی وقتی پست خودشون رو ترک گفتن و فرماندهی و فرمان فرماندهی رو نادیده گرفتن و غافلگیر شدند و پیروزیشون رو بی نتیجه کردن و عزیزترین عزیزان در اون جنگ در اثر این غفلت و تمرد از امر فرمانده و امیر و ولی امر خودشون خسارت دنیوی و اخروی دیدن، اونگاه دشمن در موضع شکست جنگ روانی و جنگ نرم را انداخت. گاهی گفت اعلا و بل، شعار اونها به دستور ابو سفیان اعلا و بل، اعلا و بل. گاهی هم میگفتن نحنو لنل عزا ولا عزا لکن. وجود نازنین پیغمبر به این قشون شکست خورده با این جمعیت مجروح روحیه داد، فرمود شما به این شکست ظاهری نظر نکنید، پشت شما گرمه، شما ولایت دارید، شما رهبری متصل به قدرت مطلقه دارید، شما این شعارها را بی پاسخ نگذارید، رو دست اونا بیایید، بگویید که الله مولانا ولا مولا لکن. این شعار در برابر اون شعار یک قوت روحی شد. مسلمان شکست خورده شکست خودش رو به عنوان فرصتی تهدید رو به فرصت تبدیل کردنه. کسی که گناه مرتکب شده شکست خورده است، زمین خورده است، ذلیل شده است، اما نکند این ذلت و این زمین خوردگی در برابر شیطان مایه یأس شود. خدا در توبه باز کرده اتائب و منوند کمن لا ذنب له. اونهایی که باورشون بر این است که چون مخلوقند مملوکن، چون مملوکن حاکمیت مالک در جز جز زندگیشون جاری هست و بدون اذن مالک و خالق در هیچ جهت نمیتوانند نه بله بگویند و نه نبگویند. فعلشون و ترک فعلشون همه جواز الهی دارد. اونهایی که عبد مطلقند، اونها کاری جز واجب ندارند. ملائکه رو خدا اینجور توصیف فرموده لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. ملک موجودی است که دائما مأمور است، لحظه ای بدون این تشریف الهی نیست. شانس ملک، شرف ملک به اینه که لحظه ای به خود رها نشده است، لحظه به لحظه دم به دم فرمان الهی رو دریافت میکنند و کار و اجراء دستور حق تعالی است. ما در زیارت شریفه جامعه کبیره همین چیزی رو که قرآن در مورد ملائکه مطرح کرده، این رو به امامان بزرگوار خودمون عرضه می‌داریم که شما جز کسانی هستید که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اما در مقابل این گروهی که بندگی رو افتخار می‌دانند و انقطاع از خدا را، نیامدن دستور از جانب الهی رو، دسترسی نداشتن به سفیر خدا و اخذ دستور و نسخه برای درمان از نجات طبیعت و خلاص شدن از سجن نفس دسترسی ندارن، گیر می کنن، سرگردانن، اینها در برابر این گروهی که افتخارشون عبودیت به اجراء فرمان الهی است، اونها گرفتار طاغوت نفسند و گرفتار طاغوت‌های خارج نفسند. طاغوت نفسشون به اونها میگوید تو آزادی، تو هر کار خودت کردی اون شانس و سعادت توست، هرچه دلت میخواهد بکن، هرچه میخواهی بگو، هر جا میخواهی برو، تو اگر موانع اجرای خواستهای نفس خودت رو برداشته ای، تو به آزادی مطلق رسیده ای. در اصطلاحات جدید ما از این گروه گروه سکولار می نامیم. اینها بشر رو محور می دانند، نفس را به جای خدا گذاشتند، اینها هم اجرا دستور می کنند، اینها هم فرمان می برند، اما فرمان شیطان را، اما فرمان نفس اماره را، اما فرمان طاغوت‌های بیگانه را. کسی که خدا را اطاعت نکند از غیر خدا خائف است، از هر بتی میترسد، تطمیع میشود، تهدید میشود، اما خودش را به توهم و تخیل آزاد میبیند. در این رابطه هر که معرفتش بالاتره، انقیادش در برابر مرکزیت توحید و شاخص موحد بودن و قطب جامعه اسلامی که رسالت و ولایت و در زمان غیبت فقاهت است و ولایت فقیه، خودش رو پایبندتر و ملتزمتر می‌بیند. مرحوم آیت الله آشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله عظما شیخ الفقها آقای عراقی که از مقربترین شاگردان هاشیخ بود، جریان تشرف هاشیخ رو به محضر شریف امام عصر ارواح نافدا نقل کردن و از افتخارات من اینه که بدون واسطه از شاگرد ایشون که خودش از هاشیخ شنیده بود این رو شنیدم. خب هاشیخ رو آقای عراقی می‌فرمودن کسی بود که یک روز هم دنبال مدیریت، دنبال ریاست نرفت، اما دنیا و ریاست با تمام وجود او رو تعقیب کردند. کسی که در خدمت خدا باشد، خدا مخلوق خود رو در خدمت او قرار می دهد. خدا به دنیا دستور داده است اخدمی من خدمنی. اگر کسی در خدمت خدا بود، دنیا و دلها هم در اختیار اوست و در خدمت اوست. اما اگر کسی خودش را آزاد و مستقل دید، اطعبی من خدمکه، خدا دستور داده است کسانی را که در خدمت دنیایان، در خدمت ریاستان، در خدمت شهوتان، در خدمت شهرتان، اینا بدبختی دارند، اینا آرامش ندارند، اینا تمام زندگیشون بازیه، نمازشون هم برای جلب نظر اینونه، خدمتشون این همه میدونن خدمت میکنن و ولی آخرش هم مردم قدر نمیدانن، میدانن که این برای خودش کرده، هم پیش خدا هیچی براش باقی نمیمانند. کیس کسی است که خدا را شناخته و با غیر خدا مناجات نمی کند. شیخ عبدالکریم حائری یک بنده حقیقی خدا بود، دنبال بندگی خدا بود، خدا هم دلها را متوجه او کرد. یکی از مراجع زمان مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیر که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سلام الله علیه فرموده بودن ما درس اخلاق هم گفتیم ولی چیزی آیدمون نشد. مردانی بودن که می رفتیم یک بار نگاهشون می کردیم تا یک هفته تحت تأثیر بودیم، دلمون الهی می شد. از امام پرسیده بودن اون چی بود که شما با یک نگاه یک هفته شارژ توحیدی بودید؟ فرموده بودن شیخ ابوالقاسم کبیر قم یک مرجع تقلید بوده. اما وقتی دیده بود مدیریت شیخ عبدالکریم حائری، رهبری او برای جهان شیعه قوی‌تر و کامل‌تر است، رساله خودش رو جمع کرده بود و می آمده در محضر شیخ می نشسته. مقلدین مرحوم شیخ ابوالقاسم کبیر می آمدن از ایشون فتوا می خواستن. او اشاره می کرده آیت الله آقای شیخ عبدالکریم است، از او بپرسید. مرحوم آیت الله حاج رضای بهاءالدینی اعلن الله مقامه نوری بود. ما این چند سال واقعا خیلی خسارت ها دیدیم، خیلی مصیبت زده شدیم. آیت الله بهاءالدینی در رحمت خدا بود و با رفتن او این در بسته شد. آیت الله بهجت دری از درهای رحمت خاصه خدا بود، پشتوانه بود، اعتبار بود، این در بسته شد. آیت الله خوشبخت از شمع‌های آسمان بود، دلها را روشن می‌کرد، خاموش شد، اون نور دید، رفت. آیت الله حق‌شناس، آیت الله جامشتبه، چه کسانی رو ما این چند سال از دست دادیم. آیت الله بهاءالدینی من در محضرشون بودم، راه مزاحمشون می‌شدیم. بعد از آنی که در بیمارستان شهید رجایی رفتیم عیادتشون، بعد از مرخص شدم رفتیم در قم هم در خدمتشون بودیم. ایشون فرمودن من میدانستم مشکل من پزشکی نیست، بنا نداشتم دکتر برم، کما اینکه از نظر دعا هم برای معالجه خودشون استفاده نکردن. صاحب نفس بود آیت الله بهاءالدینی، ولایت داشت، نفس ولایی داشت آیت الله بهاءالدینی، اما با این حال از این امکانات قدرت برای خودشون استفاده نکرده بودن. آیت الله بهجت به ایشون پیام داده بودن، عددی رو مشخص کرده بودن، بسم الله بگو را میفتی. آقای بهاءالدینی تبسم کرده بودن، گفته بودن خدا به این راضی هست، ما هم به رضای خدا راضی هستیم. ایشون چیزی که خودم از ایشون شنیدم فرمودم من بنا نداشتم دکتر برم، اما چون رهبر معظم انقلاب خواستم من برم، برای حفظ حریم رهبری من این امر رو قبول کردم. ببینید سلمان کان یحب العلماء، از ویژگی های حضرت سلمان وقتی از امام صادق علیه السلام پرسیدن سلمان فارسی چه ویژگی دارد که شما اهل بیت برای ایشان حساب خاص قائلید؟ امام صادق فرمودن چرا میگید سلمان فارسی؟ بگویید سلمان محمدی. این سلمان سه تا ویژگی داشت. یکی کان یعصر و هوا امیر المؤمنین علا هوا. این امتیاز شیعه است. شیعه در برابر ولایت خودش دلی ندارد، دلش گره خورده به قلب عالم است و به پرچمدار شیعه تصنعی نیست، ظاهری نیست، تشریفاتی نیست، پارلمانی نیست، عقیده است، عشق وجود به اون وجود گره خورده است. کان یعصر و هوا امیر المؤمنین علا هوا، دوم کان یحب العلماء، سوم کان یحب الفقراء. به قشر ضعیف جامعه عارفانه و عاشقانه خدمت میکرد. خادم عاشق بود، خادم منتگذار و طلبکار نبود. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. از این خدمت شده ها نه توقع رأی داره، نه توقع زنده باد داره، نه توقع تعریف داره. این برای خدا با خدا معامله میکند و فقرا را عیال الله میداند و منت اونها را میکشد که در خدمت این قشرهای ضعیف جامعه قرار گرفته است. این خصوصیات مال سلمان است. لذا بزرگان ما هرچه عظمت علمی و تقواییشون بالاتر میرفته، انقیادشون، اطاعتشون از ولی زمانشون در غیبت کبرا هم مرحوم امام در برابر آقای بروجردی مطیع بود، خاضع بود. و امروز علمای بزرگ ما بهترین زمان زمان ماست. مراجع تقلید ما هم حمایتشون از امام و هم خلف صالح امام نشانه عبودیت اوست. اما کسانی که در اطاعت خدا نیستند و خود را در برابر دین میگویند، چارچوب‌های حکومت ربطی به دین نداره. کارشناس دینی بره نماز برای مردم بگه، روزه برای مردم بگه، چه کار به سیاست داره؟ کارشناس حوزه‌ای که نمیتونه برای یک رئیس جمهور، برای یک وزیر، برای یک قوه قضاییه، برای قوه مقننه دستورالعمل صادر کنه. اینها طاغوت نفسشون اینها را از خدا جدا کرده. این افتخار نصیب اونها نشده که رنگ خدا بگیرن. کسی که در جای جای زندگی دنبال مسئله فقهی است و بدون دستور خدا قدم از قدم خودش بر نمی دارد، یه همچه کسی سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. لذا عبد خدا عبد مطلق است. نفس بدون اذن او نمی کشد، آب بدون اذن او نمی خورد، جنگ بدون اذن او نمی کند، صلح بدون اذن او نمی کند. هر کار بکند حکم الهی رو به عنوان یک حکم الزامی یا استنباط می کند یا تقلید می کند و عمل می کند. از بصیرت مردم ایران که کمم نیستن، یک خیاطی در قم خدایش رحمت کند، در مجلس فاتحه‌اش آوردن وصیت‌نامه‌اش رو با اون نامه‌ای رو که با آقای بروجردی نوشته، با آیت‌الله عظما آقای بروجردی نامه نوشته و درخواست اجازه کتبی برای خیاطیش از آقای بروجردی اجازه خیاطی گرفته. با آقای بروجردی هم اجازه خیاطی دادن و شرایط هم به او گفتن. این آرم شیعه، این ذوب شدن در محبت اهل بیت است. قرآن اطرت در کنار همان، برای اینکه اطرت حفاظ قرآن کریمه، هم کارشناس قرآنه، هم حافظ قرآنه و هم حاکمیت قرآن از طریق اطرت عملی می شود. ولایت را شما منها بکنید، بندگی خدا در عرصه زندگی مفهومی پیدا نمی کند. در این راستا بیبی عالم، سیده ما، مشکل گشای ما، پشتوانه ما، مادر عزیز ما و فدایی ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها محشر به پا کرده است. حضرت زهرا خودش ولیت الله است، صفیت الله است. تعبیر امیرالمومنین در مورد صدیقه طاهره فاطمه کبرا سلام الله علیها این است که یبنت الصفه و بقیت النبوه. این بقیت النبوه است، استمرار رسالت نبی اکرم، استمرار حقیقت و نور پیغمبر در وجود حضرت زهرا بود. لذا رفت آمد جبرئیل امین، بزرگ پاسدار وحی، بزرگ امین وحی، سید ملائکه در پیغمبر اکرم نازل می شد، تشرف حاصل می کرد و از جانب خدا وحی را بر قلب پیغمبر نازل می کرد. نزل به روح الامین علی قلبک به تکون من المنظرین. اون روح الامینی که در قلب پیغمبر نازل می شد، قلب حضرت صدیقه طاهره اون چنان وسعتی دارد که از همه کائنات وسیع‌تر است. بزرگ ملک الهی که وقتی حضرت رسول از جبرئیل خواستند جبرئیل در اون صورتی که هستی خودت رو به من نشون بده، در ابتح جبرئیل عرضه داشت اینجا گنجایش ندارد، ظرفیت ندارد که من اینجا خودم را به اون صورت واقعی متجلی کنم. در منا هم گفت این سرزمین هم اون وسعت را ندارد، اون باطن را ندارد. ولی در عرفات وجود نازنین پیغمبر جبرئیل رو به صورت واقعی خودشون دیدن و دیدن ملع الخافتین، تمام عالم امکان جبرئیل بود و هر چیزی نگاه میکرد جبرئیل اونجا بود. یک همچه موجودی بر قلب پیغمبر وسعت قلب پیغمبر را میرساند و اون چرا که امام مباهاتشون این بود که به این معرفت دست پیدا کردن، میگفتن جبرئیل بعد از پیغمبر فقط به حضرت زهرا نازل میشده، حضرت زهرا دارای این روحیه و این قلب وسیعی است، به وسعت همه عالم امکان نه وسیع‌تر است. فاطمه بکم فتح الله و بکم یختم است. جبرئیل بر قلب او نازل می شود و بر حضرت زهرا تنگی نمی کند نزول جبرئیل بر قلب مبارک این بزرگوار. حضرت زهرا شأنی دارد، رتبه ای دارد، ولایتی دارد که نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین در آخرین لحظه حیاتشون دست علی رو گذاشت و قلب روی قلب مبارکش، دست فاطمه رو هم روی قلب خودش گذاشت و روی قلب خودش دست فاطمه رو گذاشت و دست امیرالمومنین، فرمود علی جان حاضهی ودیعت الله و ودیعت الرسول فرحفظها، علی امانت خداست، این گوهر گوهر زمینی نیست، این گوهر گوهر عرشی نیست، این گوهر گوهر الهیه، این مقام اندربی دارد، این ودیعت الله و ودیعت الرسول. علی نگهبان این گوهر باش، گوهر خیلی قیمتیه، پاسدار این گوهر باش، تحفظها و انت صانعها. این جمله محیر العقول است. وجود نازنین پیغمبر فرمودند علی جان انفذ ما امرت فاطمه، روزی میاد باید تو خونه بشینی، باید فاطمه فرماندهی جبهه جنگ نرم را به دست بگیره، پرچم فرماندهی به دست فاطمه خواهد بود، تو خانه نشین میشی، باید فاطمه عرصه را اداره کنه، هم زبانت بسته است هم دستت بسته است، اما اونی که هم زبان ولایت است هم دست ولایت است فاطمه است، هم باید دفاع کنه هم باید مظلومیت امیرالمومنین رو در شکل‌های خطبه و گریه به عالمیان ابلاغ بکند. فاطمه با این مقام و موقعیتش، ببینید ولایت مداری رو، ببینید امت الله بودن رو، ببینید این انقیاد در برابر ولایت، کسی که رتبه عرشی دارد، کسی که پیغمبر میگوید ابوها فداها باباش به قربانش و علی در مورد او میگوید به ابی انت و امی، کسی که علی میگوید سیدتی، آخه سیدتی تعبیر عادی که نیست و شخص عادی که حرف رو نزده، یک معصوم اعجوبه خلقت، به حضرت زهرا میگوید سیدتی بی بی برد. هیئت حاکمه بعد از ظلم هایی که به حضرت زهرا رفت، چنینن حضرت زهرا حالش وخیمه، مطمئن شدن رفتنیست، یگانه حامی امیر المومنین دامن خودش رو جمع میکنه، مخواد از این عالم بره، آمدن برای عیادت حضرت زهرا سلام علیه، بی بی اجازه نداد، رفتن جلو و علی رو گرفت. امیرالمومنین محضور دارم، گفتن علی رفتیم از فاطمه عیادت کنیم، با چه روی؟ ولی بی بی اجازه ندادیم ما با اون ملاقات کنیم. از امیر بر حسب رسالتی که به دوشش داشت با اینا کنار آمد و به اینها قول داد که ایشون اجازه بگیرن تا حضرت زهرا سلام الله علیها با اینا ملاقات عیادتی داشته باشد. امیرالمومنین وارد خانه شد، اما تمام وجودش از غیرت و از مظلومیت بود. فرمودن فاطمه جون اینا جلو من بگرد. از من خواستن من اجازه بدم بیان برای عیادت شما. من هم به تعبیر خودم عرض میکنم معذور داشتم. و اینها قرار گذاشتم بیان. امیرالمومنین این رو گفتن حدس من اینه. حضرت زهرا نگاهی به سیمای امیرالمومنین کرد، دیدیم مظلوم عالم گویا داره آب میشه. جان عالم بگو باید بیبی عالم میدونی چجور دلداری داد به امیرالمومنین با اون رتبه و مقام و ولایتش و بقیت نبوه بودنش؟ یه نگاهی به علی کرد، عرضه داشت یا علی البیت و بیتوک. علی جان خونه خونه شماست. در بعض روایات دارد که ول حرتو امتو. علی جان چریز تو هم حالا حق میدید به امیرالمومنین وقتی بدن نازنین فاطمه رو برد کنار قبری که براش آماده کرده است؟ به کمک و یاوری ندارد، این جنازه را تحویل بگیرد. دو دست پیغمبر ظاهر می شود و بدن فاطمه را تحویل می گیرد. اونجا گوید دیگه صبر علی تمام شد. روی کرد به قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله و انا ابنتک النازلت بک سریعت اللحاق به جواره. یا رسول الله زود بود فاطمه از من جدا میشه. قل عن صفیتک صبری و نقع الوات جلدی. علی ها دریای بیکران صبره، ولی به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله دیگه صبرم داره تمام میشه. اما لیلی اما حسنی فسرمت و اما لیلی فمسرمت. اینجا امیرالمومنین عرضه داشت صبرم تمام میشه کنار بدن ابی عبدالله. زینب کبرا میگفت گاج برده بودم و حسینم رو به الهال ندیده بودم. اون هم پناه به پیغمبر برد، عرضه داشت یا جدا یا رسول الله هابا حسین رو که برم در حفظ ما وقت اولاد رو مجبور بود رأس بلال کفر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به اسمت فاطمه امام زمان ما را برسان. خدایا همه زندگی ما را بندگی خودت قرار بده، ما را از طاغوت نفس و طاغوت‌های بیرون نفس دور بفرما. زنجیر وابستگی به غیر خودت را از پر و بال ما باز بگردان. خدایا ما را در قبر و قیامت سر سفره حضرت زهرا مشمول پذیرایی بی بی من قرار بده. خدایا نایب امام زمانمون، فرزند خوب فاطمه‌مون، خلف صالح امام راهبمون، مرجع و رهبرمون رو تا ظهور امام زمان با اقتدار، با کفایت و کرامت مستدام بفرما.